حال انرژی. تنظیم دمای آبگرم کن، پکیج و مکانهایی که موتورخونه دارن. حالا من بیشتر این خدمت مزاح عرض میکنم، خیلی از خانوارات بخود خانوما حساسیت دارن که آب حتما جوش باشه، ظروف کاملا تمیز بشه، ولی خب با دمای 50 و 60 درجه میتونه کاملا اون تمیزی حاصل بشه، میتونه کمک کنه بسیار به مصرف انرژی و بهینه مصرف کردن. به اطمینان حاصل کنیم، این مکانهایی که پکیج دارن، موتورخونه دارن، لوله کشی های گسترده ای دارن، اطمینان حاصل کنیم که آیخکاری دیگمون، آیخکاری منبع انبساط، لوله های آب گرم و اینا کامل هستش، چون اگر آیخکاری کامل نباشه به شدت انرژی هدر میره و این میتونه روی افزایش هزینه خود خانواده محترم تاثیر داشته باشه. از تجهیزاتمون رو به طور متناوب و دوره‌ای سرویس کنیم، کمک میکنه هم به حفظ طول عمر اون دستگاه و به راندمان اون دستگاه کمک میکنه. پکیجی که مثلا 4 سال 5 سال سرویس نشه باشه به شدت راندمانش کاهش پیدا میکنه و مصرف انرژیش افزایش پیدا میکنه و مصرف هزینه‌های خود خانوارهای محترم هم افزایش پیدا میکنه، کمک میکنه به راندمان و عمر بیشتر همون دستگاه. اگر احتمالا منزل ترک میکنیم، از بخاری استفاده میکنیم، از بخاری رو شمعک قرار بدیم و اگر مثلا از پکیج و وسایل گرمایشی استفاده کنیم تو دمای حداقل استفاده کنیم. نکته ای که حالا جدیدن هم اضافه شده، خونه هایی که رادیاتور دارن میتونن از برای هر رادیاتور از ترموستات استفاده کنن، یعنی یک مکانی رو ما میخواییم گرمتر داشته باشیم و یک مکانی رو سردتر، میتونیم بس ترموستات استفاده کنیم برای تنظیم این دما. در خدمت شما هستم اگر موردی هست بفرمایید.
یک سری نکاتی که شما فرمودید، حالا میتونیم این تقسیم بندی رو به صورت عام انجام بدیم. ناظر به مناظر نوساز، واحدهای مسکونی نوساز هست که بله، هنوز ایجاد نشدن، در حال ایجاد شدن هست، ما باید این کارها رو روشون انجام بدیم. نکته دوم، بخش دوم، ساختمان ها منازل و اماکنی هستند که قدیمی ساز هستند. حالا رو اونها اقدامات خیلی خاص و جدیدی نمیشه انجام داد که بیده. البته هر کاری هم بخوایم انجام بدیم پرهزینه تر هستش. بریم سراغ اول بخش نخستمون که اعلام کردیم و شما هم فکر میکنم روش اجماع دارید. طبیعتا وقتی داره یک واحد مسکونی ساخته میشه یک سری الزامات براش در نظر گرفته میشه، الزامات مثل مبحث 19 اگر اشتباه نکنم و سایر نکات استانداردی که میشه لحاظ کرد. شرکت شما، شرکت تابعه شما، مطبوع شما، شرکت ملی گاز ایران، مثل آتش نشانی قاعدتا باید یک اعمال حاکمیت تو این حوزه یا یک بگیم نظر جبری تو این حوزه داشته باشه. چقدر این نظرها بهش بها داده میشه توی ساختمان های جدید؟ چقدر پیمانکاران، سازندگان به انقیاد این موارد در میان؟
به استناد میرسونم که حالا تو این بحث حاکمیتی بحث تقسیم وظایف انجام شده به طور کامل. شرکت های گاز استانی و شرکت های و نظام مهندسی تفکیک شدند. شرکت گاز محدوده اختیار و حضورشون تا علمک گاز و وارد منازل سازه میشن. همون شما فرمودین نظام مهندسی با مباحثی که تعریف کردن کنترل های کامل رو در بحث بهینه مصرف کردن انرژی در ساختمان ها رو دارن و شرکت گاز در قسمت داخل ساختمان دیگه ورود نمی کنه. ولی خب بحث های همیاری و کمکی که داریم در دادن خدمات حتما باید رعایت بشه، یعنی به منازلی که نوساز هستن و اون خدمات مد نظر نظام مهندسی رو رعایت نکردن و به عبارتی حالا به اصطلاح فنی پاس نکردن، ما خدمات ارائه نمیدیم و اون محدودیت ها رو تو اون قسمت اعمال میکنیم. در خدمت شما هست.
و بخش دوم، حالا هنوز تو بخش اول من نرسیدم به این که اگر یه وقت مثلا تو آتش نشانی میدونیم اگر کسی اون اقداماتی بله. که باید انجام بشه انجام ندهد رو بهش پایان کار نمیدن. آیا تو بحث حفظ و ذخیره انرژی به قول اونور یا سیو انرژی، اگر یک ساختمان نوسازی پیمانکارش این کار رو انجام کاری که باید انجام بشه انجام نده، آیا اقدامات تنبیهی، آیا اقداماتی مثل اون چیزی که برای آتش نشانی هست برای شما هم لحاظ شده یا خیر؟
بله طبق قانون اگر مصرف انرژی یک منزل مسکونی حتی دارای اون رده‌بندی انرژی نباشه، دولت اومده از چندین سال پیش با طبقه بندی و پلکانی کردن مصرف یک مقدار این مسئله در نظر گرفتن که بالاخره بحث هزینه ها هم خودش تاثیر کنترلی بسیار زیادی داره در بهینه مصرف کردن انرژی، و بحث اگر باز هم رعایت نشه و مخالف اون مجموعه مقررات نظام اندازه بشه، طبق قانون ما دستور داریم که جمع آوری کنیم، مثل گرماتاب هایی که در فضای باز استفاده میشه که دستور عمل هستش نسبت به جمع آوری این وسایلی که به شدت هزینه انرژی بر هستن، در فضای باز انرژی رو هدر میدن، که دستور عمل داریم و طبق قانون اقدام به قطع گاز اون مرکز و تا جمع آوری اون مرکز توسط خود متولی است.
بخش دوم چطور توی خانه ها و منازلی که سن و سالی ازشون گذشته به هر حال احتیاج به بازسازی دارن، یا اینکه هنوز در حال استفاده هستن بازسازی هم کسی نمی‌کنه به خاطر اینکه بودجه ندارن، افرادی که ساکن هستن طبیعتاً تمکن مالی این رو ندارن که بشود رو این منازل کار خاصی انجام داد، به ویژه نکته برجستش تعویض در و پنجره های قدیمی که بسیار بسیار هدر رفت انرژی دارن، هزینه‌اش سنگین هست، کاری هم نمیتونن بکنن. آیا جز این که اون پلاستیک و نایلون های شفافی که فرمودید بچسبونن کار خاصی دیگه میشه کرد؟ آیا میشه انتظار داشت شرکت ملی گاز به صورت پیشنهاد به دولت بیاره این رو در قالب بسته های حمایتی به مردم به ساکنین این ساختمان ها ارائه بده یا خیر؟
حالا در مورد منازل من حالا حضور ندارم، حالا نمیتونم قولی هم بدم، ولی برای موتورخونه ها این فرایند داریم انجام میدیم، به صورت تشویقی موتورخونه هایی که دارای مشکل هستن مراجعه میکنن به سایت ثبت نام میکنن و با هزینه شرکت ملی گاز ایران بهینه سازی در اون موتورخونه ها انجام میشه که بسیار اثر بخش هم بوده. حالا گزارش دقیقش من حضور ذهن ندارم، ولی همکاران من در واحد پژوهش و بهینه سازی آماری دادن حدود 6 میلیون متر مکعب مصرف و سیوینگ انرژی ما داشتیم در بخش موتورخونه، ولی در بقیه قسمت ها حضور ذهن ندارم که اقدامی شده، باز هم انشاءالله که در اون قسمت ها هم حرکات انجام میشه، ولی در مورد موتورخونه مطمئن هستم الان داریم انجام وظیفه میکنیم و با انجام خیلی کارهای ابتدایی، همین که عرض کردم خدمت شما، عایق کاری، کنترل عایق، کنترل نوع مشعل، بهینه کردن نوع سوخت، خیلی کمک کرده در کاهش مصرف گاز در موتورخونه ها.
متشکرم، سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی، برای مجموعه همکارانتون خدا قوت میگیم، هم به شما هم به مجموعه همکارانتون در شرکت ملی گاز، به ویژه شرکت گاز استان خراسان و رضوی.
در خدمت شما هستم.
پیروز باشید.
متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
امروز در تقویم روز فناوری فضایی نامگذاری شده، روزی که در حوزه‌های مختلف علمی اگر نگاه بکنیم میتونه یکی از فناوری‌های سرآمد ما باشه، کمان که تا امروز هم ما افتخار آفرینی‌هایی رو تو این حوزه شاهد بودیم. می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند متخصصمون جناب آقای دکتر حسین شهرابی فراهانی، از مدیران عامل و بنیانگذاران شرکت‌های دانش بنیان و همینطور مدیر پروژه ماهواره ملی امید که در سالیان گذشته با پرتابگر سفیر امید پرتاب شد و روز صنعت فضایی رو در تاریخ جمهوری اسلامی شکل دادن. آقای دکتر شهرابی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبح بخیر قربان، حال شما خوبه؟
صبح عالی بخیر، همچنین صبح شنوندگان محترم شما.
ممنونم، متشکرم از شما. بفرمایید درباره این روز، درباره روز ملی فناوری فضایی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که حالا خودتونم فرمودید، روز 14 بهمن سال 87 سالی بود که برای اولین بار کشور تونست ماهواره بومی ملی امید رو با پرتابگره بومی سفیر امید توی مدار زمین قرار بده و خب کشور جز معدود کشورهایی شد که صاحب فناوری پرتاب ماهواره به فضا شد. خب واقعا رخداد خیلی بزرگی بود و برای خیلی از کشورها تعجب آور بود که کشور بتونه یه همچین کاری بکنه. من برای اینکه این حادثه رو بتونم بزرگیش رو به شنوندگان منتقل بکنم یه خاطره نقل میکنم. خب این حقیر توی تیم ماهواره سینا بودم که پروژه بود که تقریبا از سال 82 با همکاری کشور روسیه توی ایران تعریف شده بود با این مضمون که در واقع یک ماهواره ای رو کشور روسیه برای ما طراحی بکنه و خودشان پرتاب بکنه و در کنار اون یک تیم ایرانی در واقع دانش فناوری این ماهواره رو یاد بگیره. خب من توی اون تیم سازه ماهواره بودم و در واقع مسئول بخش سازه ماهواره سمت ایرانی بودم. خب این پروژه تقریبا سال 85 اگر اشتباه نکنم پرتاب شد و پرتاب اون ماهواره از یکی از سایت های داخل کشور روسیه انجام شد. این جانب و با چند تا از دوستان دیگه توی سایت پرتاب بودیم و در واقع فاصله یک کیلومتری تقریبا شاهد پرتاب ماهواره بودیم. و موقعی که موشک از زمین بلند شد، موشک این ماهواره موشک کاسموس تریم بود که جزء موشک‌های کلاس سبک پرتاب کننده های روسی بود. این موشک نزدیکش از 700 کیلوگرم ظرفیت پرتابش بود و ماهواره سینا یکی از 7 ماهواره‌ای بود که در واقع موشک داشت توی مدار می‌ذاشت. خب موقعی که این موشک از زمین بلند شد، انقدر عظمت این پرتاب بزرگ بود و تو ذهن من خیلی خارق عادت بود، خیلی عجیب بود که من بی اختیار تکبیر گفتم از بزرگی این حادثه. خب موشک موقع پرتاب شد، من تو ذهن خودم اومدم گفتم میشه که یه روزی کشور خود ما شاهد همچین پرتابی باشه با توجه به بضاعت‌های داخلی. تو ذهن خودم مرور کردم گفتم شاید ماهواره رو ما بتونیم انجام بدیم، ولی فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها بتونیم در واقع پرتاب ماهواره انجام بدیم. خب این آرزوی من 3 سال بیشتر دوام پیدا نکرد برای تحققش. یعنی سال 85 که سینا پرتاب شد، 3 سال بعد ماهواره امید با سفیر امید پرتاب شد و خب خیلی عجیب بود. یعنی یکی از اساتید دانشگاه ما که توی کلاساش اون موقع من دانشجو دکترا بودم، موقعی که سر کلاس ها میرفتم شرکت میکردم، ایشون یکی از اساتید دانشگاه شریف هستن و معروف هستن، ایشون اثبات میکرد از روش کنترلی مورد نیاز برای پرتاب موشک کشور ما با توجه به این شرایط فعلا توان این کار رو نداره. و اون شبی که این پرتاب انجام شد، من خیلی اصرار داشتم که به استادم تماس بگیرم، تماس از 11 شب و بگم که شد. خب این خاطره رو از این جنبه عرض کردم که واقعا حادثه بزرگی بود و من خیلی از همکاران رو، خیلی از اساتید دانشگاه رو بعدها دیدم و همه واقعا به بزرگی این اتفاق ادعان کردن. این روز خواستم بگم که خیلی روز بزرگیه از نظر فناوری
و قاعدتا ما یک افق پیش رو هم داریم. برای این افق پیش رو بفرمایید که به چه شکل افق رو شما میبینید، به چه شکل قرار هست که این افق تسری پیدا کنه، تعمیم پیدا کنه، همه هم در این دیدن این افق همراه باشن.
بله، خب این سوال خیلی خوبیه. یعنی حالا من باز مثال بزنم، فرض کنیم یک زمانی ما توی فوتبال یا توی والیبال، خب همین که یه توفیق پیدا می‌کردیم خوشحال می‌شدیم. رشته هایی که بعدها توانستن خودشون رو بالا بکشن، خب توقع مردم دیگه از یه برد به سمت قهرمانی، به سمت چند بازیکن برتر یا چند رشته برتر یا چند تیم برتر تغییر پیدا کرد. خب من الان باید بگم به شما بگم که خب درسته ما سال 87 وقتی اولین پرتاب انجام دادیم بسیار خوشحال شدیم و همین ورود ما تو این سند خیلی واقعا غیر منتظره برای خیلی ها بود، اما الان کشور به یه سطحی رسیده که توقعات از این سطح تغییر کرده و ما باید در واقع توقعاتمون رو خیلی بالاتر ببریم و افق و دیدمون رو خیلی بیشتر کنیم. خب اون نکته چیه؟ این نکته خیلی مهمه.
بله. خب ما تو فقط اگر کوتاه جنبندی وار بفرمایید سپاسگزار میشم.
بله، ما تو این سالهای اخیر اتفاقی تو دنیا افتاده که صنعت فضایی یک تغییر ماهوی جدی کرده.
بله.
و در واقع صنعت نوین تبدیل شده به یک صنعت ارزان و دانش بنیان خصوصی. این اتفاق بزرگیه که تو صنعت دنیا رخ داده و خب این برای کشور ما میتونه یک فرصت باشه. ماهواره های ارزان و کوچیک اما پرتعداد، اون هم با محوریت شرکت های دانش بنیان خصوصی. به نظرم میاد که ما بایستی افق خودم رو به این سمت تغییر بدیم.
بله.
و بریم به سمت خصوصی سازی صنعت فضا
انشالله.
تا انشاءالله ما بتونیم توی عرصه نوین فضایی شبیه عرصه پهباد توی صنعت هوایی بتونیم واقعا یک کار جدی رو در سطح بین الملل داشته باشیم.
متشکرم.
و این توقعیه که به نظرم میاد که همه باید به این توقع توجه بکنیم.
متشکرم جناب دکتر شهرابی فرامانی، آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید، خدا
نگهدارتون.
اما همونطور که عرض کردم، در سفر آقای رئیس جمهور به استان هرمزگان عملیات اجرایی ساخت نیروگاه‌های اتمی هم شکل گرفت، نیروگاه‌های برقی. می‌خوایم با میهمان ارجمندمون در این موضوع در گزارش استانداری، در گزارش معاونت سیاسی امنیتی استاندار که روی خط برنامه ما آمدن آمده بود، می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر شیرمردی، معاونت محترم سازمان انرژی اتمی. جناب دکتر شیرمردی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای هاشمی، همکاران عزیزتون و ملت بزرگ ایران.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید، خبرهای تکمیلی درباره عملیات اجرایی ساختن نیروگاه اتمی ایران هرمز.
ما در دو روز گذشته خب شاهد حضور ریاست محترم جمهوری و هیئت همراه با استان هرمزگان بودیم. اتفاق مهمی که در بود صنعت هسته‌ای در این استان در روز انشنبه افتاد این بود که ما برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب توانستیم فرایند عملیات ساخت نیروگاه اتمی 5000 مگاواتی ایرانی رو، کاملا ایرانی رو، در سواحل خلیج فارس کلکزنی بکنه. خب الحمدلله کاری که اتفاق افتاد کار بزرگی، 4 واحد ریاکتور 1250 مگاواتی رو شامل میشه. خب ما با توجه به اینکه در سند راهبردی سازمان انرژی اتمی در افق 1420 و همچنین در فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری 20000 مگاوات برق هسته‌ای آمده، ما برای رسیدن به این اهداف این سند و فعالیت بخشیدن به اون، خب یکی از بخش‌هایی که مد نظر بود سواحل خلیج فارس بود به خاطر شرایط خاصی که داشتن، نزدیکی به دریا بایستی حتما باشه یا رودخانه. خب این جانمایی انجام شد برای گام اول که ما انشاءالله بتوانیم در منطقه سیریک 5000 مگاوات برق هسته‌ای انشاءالله داشته باشیم. یکی از مهمترین برقهایی که امروز در دنیا داره استفاده میشه و به عنوان برق پایدار و برق پاک هست، برق هسته‌ای است که ما هم باید انشالله تا افق 1420 سهم قابل ملاحظه از سبد برقی کشورمون از این برق پاک باشه. امروز با توجه به این که مالیات های سنگین در تولید کربن وجود داره و راکتورهای هسته‌ای امروز با عمر 70 سال در دنیا داره ساخته میشه، این برق رو از بعد اقتصادی هم توجیه پذیر کرده و با توجه به اینکه خب خیلی نظرشون این بود که ما به سمت انرژی دیگه بریم، اما امروز انرژی هسته‌ای و برق هسته‌ای یکی از انرژی‌های پایدار تمیز در دسترس انشاءالله با قیمت کم نسبت به برق‌های دیگه خواهد.
چقدر زمان براش لحاظ شده؟ با چه زمانی تصور میکنید که وارد مدار خواهد شد با توجه به حجم سرمایه گذاری، با توجه به نوع فعالیت هایی که به لحاظ اجرایی در حال انجام هست در استان؟
ببینید، خب با توجه به اینکه ساخت نیروگاه های اتمی با قاعدتاً از 5 سال تا 7 سال ساخت اونها طول میکشه. ما بر اساس اون برنامه‌ریزی که سازمان در نظر گرفته قطعاً در این بازه زمانی انشالله ما بهره‌برداری از راکتور اتمی راکتورهای اتمی اندر استیری که انشالله فایده است.
توی این حوزه این فعالیت‌های از این دست به لحاظ اجرایی بهره‌برداری از تکنولوژی و فناوری چقدر میتونه کمک حال ما باشه برای توسعه اون فناوری و رسیدن به قدم‌های رو به جلوتر یا گام‌های به سمت مطلوب بیشتر برداشتن؟
ببینید موضوع فناوری هست یک موضوع پیشران، همونجور که جناب عالی و هموطنان عزیزمون میدونن همزمان با رشد فناوری هسته‌ای خب دانش‌های دیگه و صنایع دیگه هم حرکت میکنن. ما الحمدلله با ساخت راکتور اتمی بوشهر همه عزیزان مستحضرن. ما علاوه بر این که تونستیم 1000 مگاوات برق رو به شبکه سراسری تزریق بکنیم، خب دانشمندان بزرگی در زمان ساخت این راکتور اتمی تربیت شدن و آماده شدن که انشالله بتوانن کمک بکنن به ساخت راکتور سیریک. قطعاً علوم دیگر هم تأثیر میپذیرند و هم تأثیر میگذارند بر روی در حال این فرایندی که ما امروز در حوزه نیروی اتمی در پیش گرفتیم. خب یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این رابطه رخ خواهد داد تربیت نیروی انسانی و کادرسازی خواهد بود. ما خب قطعاً با توجه به اینکه پروژه بزرگی است، از بود اشتغال سایی برای منطقه اثرگذار خواهد بود، از بود این که خب منطقه جنوب کشور به سمت صنعتی شدن با سرعت پیش خواهد رفت، پروژه های بزرگ پتروشیمی، پروژه های بزرگ سیلی اونجا خواهیم داشت، بحث صادرات خواهد بود، قطعا نیاز برق ما تو اون منطقه بیشتر حس خواهد شد. در طرف دیگه بحث آب شیرین کن خواهد بود که ما امروز یکی از نیازهای اساسی کشور بحث آب شیرین هست که این راکتورهای اتمی می توانند در کنار تولید برق انشالله بس آب شیرین کن و تولید آب شیرین رو باز نیز کمک خواهند کرد.
انشالله سپاسگزارم، متشکرم جناب دکتر شیرمردی، ممنونم از حضورتون، معاونت محترم سازمان انرژی اتمی. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید با صبح گفتگو. متشکریم از دوستانی که برای ما پیامک فرستادن، در حوزه‌های مختلف ابراز نظر کردن. به ویژه اون صحبتمون با جهاد کشاورزی استان مازندران بازخوردهای زیادی رو داشت. دوستان در حوزه‌های مختلف اشاراتی به این موضوع داشتن، به ویژه در حوزه اعتبارات جامعه تفتی نکاتی رو بیان کردن. آقای محمدی همینطور، جناب آقای بیک نژاد همینطور، سپاسگزاریم از دوستانی که برای ما پیامک فرستادن. ببینید این پیامکایی که گفتیم شاخص بودن و درباره نکات مختلف ارائه راهکار هم داشتن. سپاسگزاریم، مبارک باشه انشالله ایام، صبحتون بخیر باشه، آرزوی موفقیت داریم تا فردا صبح گفتگوی دیگه. خداحافظتون.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید و به برنامه های این شبکه رادیویی توجه میکنید. صبح و گفتگو رو همکارانم تقدیم حضورتون کردند. انشالله که مورد توجه واقع شده باشه. اما تا چند لحظه دیگه یک میان برنامه کوتاه تقدیمتون میکنیم با عنوان کتاب قانون. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمایید که با نوبت صحبت بشه.
توجه باید بفرمایید که این مسئله راجع به شکایت فرد
دولت اصل 88. بله اصل 79. اجازه بدید برای رأی گیری میخونم. اصل 80 تشخیص عدم مقایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت مجتهدین لطفاً رأی بگیرید. تصویب شد.
کتاب قانون، بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل ششم، قوه مقننه، اصول 62 تا 99،
اصل 76. مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
قانون اساسی میثاق ملی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبح قشنگی رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و انشالله که خدای بزرگ همیشه و در همه حال رفیق راهتون باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. دوستان عزیز، اگر در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 به ما پیامک بزنید و اطلاع بدید، و یا اینکه با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره سرقمی 162 تماس بگیرید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید. مسلماً نظرهای شما میتونه در بهتر شدن برنامه ها به همکاران ما کمک کنه تا انشالله بتونیم با برنامه های بهتری در خدمت شما بزرگواران باشیم، بتونیم ساعت